در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
روی رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و اضمحلال
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها،
امواج شبهه، امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. شما همراهان عزیزی که تا امروز در برنامه های پیشین امواج شبه همراه ما بودید، برنامه‌ای که در اون به ماهیت، پشت پرده و نقاط عزیمت رسانه های معاند فارسی زبان میپردازیم. من ویژن مقدم، کارشناس مجری این برنامه، افتخار دارم به همراه همکارانم تا یک ساعت پیش رو در خدمت شما گرامیان باشم. برنامه امروز امواج شبهه با موضوع وحدت و یکپارچگی امت اسلامی در نگاه رسانه‌ای دشمن تقدیم شما میشه و به نوع عملکرد رسانه‌های معاند در این حوزه خواهیم پرداخت. شما مخاطبان عزیز میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با سامانی 30,000-35 با ما در میان بگذارید. همچنین میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های زنده و آرشیوی رادیو گفتگو رو در برنامه کاربردی ایران صدا شنونده باشید. یکی از مهمانان امروز ما جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای حامد ابوالحسنی، رئیس اداره رصد و تولید محتوای فضای مجازی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه هستند. سلام، خیلی خوش آمدید.
با عرض سلام خدمت شما بزرگوار و تمام شنوندگان عزیز و همچنین دست اندرکاران عزیز برنامه، همچنین هفته وحدت رو تبریک عرض میکنم خدمت تمام مسلمانان عالم، به ویژه مسلمانان کشور عزیزمون.
خیلی متشکرم آقا. ما همچنین منتظر جناب حجت الاسلام آقای دکتر مراد قرالو، کارشناس مذهبی و دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی هستیم که انشالله به زودی به جمع ما ملحق میشن. من فکر میکنم ما باید بحث رو خدمت شما بله، قبل از شروع بحث من فکر میکنم لازم باشه یک بسته صوتی رو همکارانمون آماده کردن، اون رو بشنویم و برگردیم ادامه بحث رو در خدمت جناب آقای ابوالحسنی خواهیم بود.
یک پارچگی و وحدت در جهان اسلام به وضعیتی اطلاق می شود که در سایه آن ملل اسلامی زندگی مسالمت‌آمیز و همراه با صلح را در کنار یکدیگر تجربه نمایند و در مقابله با دشمنان استکباری، صهیونیسم و مسائل متنابه مشترک مسلمانان اتخاذ رویه و سیاست واحد داشته باشند. از این زاویه قطعاً این خوشایند جبهه استکبار و امپراتوری رسانه‌ای صهیونیسم بین الملل نخواهد بود و آنها در بستر جنگ رسانه‌ای و شناختی از هر نوع تلاشی برای ایجاد شکاف در میان مسلمین مضایقه نخواهند کرد. جریان رسانه‌ای دشمن در پرده شایعه‌سازی، اختلاف افکنی، به روز رسانی اختلافات کهنه در دنیای اسلام و همراهی با جریان‌های نفوذی در میان مسلمانان، وحدت و هماهنگی امت اسلامی را مورد حمله قرار می‌دهند. به همین دلیل موضوع وحدت در نگاه رسانه‌ای دشمن غیر قابل تحمل است و رسالت اصلی این رسانه‌ها کوشش برای ایجاد تفرقه، نزاع، بحران و خشونت در میان ملت‌های مسلمان است. وضعیتی که می‌توان آن را در قاب چند دستگی‌ها، دشمنی‌ها و اختلافات موجود در میان مسلمین مشاهده کرد و متأسفانه جریان رسانه‌ای دشمن نیز روز به روز در تعمیق این وضعیت تلاش دوچندان می‌نماید. در برنامه امروز امواج شبهه به موضوع وحدت و یکپارچگی امت اسلامی در نگاه رسانه‌ای دشمن می‌پردازیم. پس لطفاً همراه ما باشید.
بله، همونطور که شنیدید و در بسته‌ای که همکارانم آماده کرده بودن تقریباً شد، ما این هفته به بهانه هفته وحدت و میلاد پیامبر عظیم الشان اسلام موضوع وحدت و یکپارچگی امت اسلامی در نگاه رسانه‌های معاند و بیگانه رو مورد بررسی قرار میدیم. از جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین آقای ابوالحسنی من خواهش میکنم که ابتداعا این موضوع رو روشن بکنیم که ما وقتی درباره وحدت حرف میزنیم اساسا در این وحدت با توجه به اون اختلاف نگاه‌هایی که در خود امت اسلامی وجود دارد و شعب مختلفی داریم، گرایش‌های مختلفی داریم، این وحدت در چه مسائلی منظور ما هستش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، مسئله‌ای که لازمه در هفته وحدت همه ملت ایران و حتی ملت مسلمان جهان بهش توجه داشته باشن، اهمیت وحدت بین مسلمین و ارتباط برادرانه میان برادران مسلمان هستش که این وحدت و این برادری باید در همه جا و در همه شرایط واقع بشه. در ابتدا من میخوام مشخص کنیم که منظورمون از وحدت مسلمان ها چی هستش. آیا مقصود اینه که مسلمان ها از اون مذهب و عقاید خودشون دست بکشن و به مذهب دیگری بپیوندن؟ نه، مسلما منظور ما این نیستش. بحث ما اینه که میخواییم به همه مسلمانان از شیعه و سنی بگیم که و تذکر بدیم که شما یه نقاط مشترک دارین، یه نقاط افتراق و اختلاف دارین، در بعضی چیزها با هم شریک و در بعضی چیزها اختلاف دارین. البته مواردی که نکته مهم اینجاست که اون نقاط اشتراک خیلی 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 بیشتر از نقاط افتراق هسته. یعنی همه مسلمین به خدای واحد، قبله واحد، پیامبر واحد و احکام و نماز و روزه و زکات و حج اعتقاد دارن. همشون مشترکه،
یعنی اصولشون مشترکه،
اصولشون مشترک، اصولشون هستش مشترک. حالا تو بعضی جاها و تو بعضی اصول اختلاف هستش، ولی در کلیات یعنی خدا، اعتقاد به خدا، اعتقاد به پیغمبر، اعتقاد به یک قبله، اعتقاد به یک قرآن، یک کتاب، معاد، خیلی از موارد به قول معروف دقیقا یکی هستن. شما هیچ مسلمانی رو در دنیا نمیتونید پیدا کنین که نمازهای یومیه رو نخونه مگر اینکه ترک کرده باشه یا ماه رمضان روزه نگیره. احکام تقریبا تمام مسلمان‌ها یکی هستن مگر اختلافات خیلی جزئی که اینها مشکل آنچنانی ایجاد نمی‌کنه. خب الان 1 میلیارد مسلمان در دنیا زندگی می‌کنن که این 1 میلیارد نقطه تراکمشون یک نقطه بین شرق و غرب همین منطقه‌ای هستش که از لحاظ استراتژیک و موقعیت جغرافیایی و وضعیت اقلیمی و آب و هوایی حساس‌ترین منطقه دنیا هستش. این کشورها یک جا در حالا این منطقه خاورمیانه حالا جمع شدن. این منطقه از لحاظ قدمت تمدنی یکی از قدیمی ترین مناطق تمدنی هستش و تاریخ خیلی عمیقی داره و مردم اون کشورهای اون کنار هم هستن، فرهنگ‌هاشون به هم نزدیک هستن، مردم اون خیلی از لحاظ آداب و سنن به هم نزدیک هستن و مهمتر از همه همه مسلمان هستند و هم دین هستند. خب این وحدت، این مسئله‌ای که ما به وحدت این همه تاکید می‌کنیم، در آیات قرآن هم اومده که ولا تنازعوا فتفشلوا، یعنی هدف اصلی از وحدت رو قرآن اینجا گفته که آقا تنازع نکنین که فشل نشین، که ضعیف نشین.
تنازع به معنی درگیری و
جنگ و خداوند در قرآن قبل از این آیه 46 سوره انفال هست در ابتدای صدر آیه می‌فرماید که از خدا و پیغمبرش اطاعت کنین، یعنی برای خدا مهم، خدا و پیغمبر اشتراکی که هست، از اینها اطاعت کنین و تنازع نکنین، دعوا نکنین، اختلاف نداشته باشین که ضعیف میشین. ببینین الان حالا آیات دیگه ای هم هست، واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، یا احادیث بسیار دیگه. پس استکبار جهانی، ما میدونیم که مخالفین، دشمنان اسلام، این وحدت به ضررشون هستش. ما اگه این وحدت رو از بین ببریم، همون جوری که قرآن هم گفته، در مقابل اونها کم میاریم. پس من دلیل جمع کنم بحثمو، دلیل اصلی وحدت مسلمان یک ضرورت عقلی هستش، دوم هم آیات و روایات فراوانی هستش که در این قضیه اومده.
خیلی متشکرم. ما یک مهمان تلفنی هم داریم، جناب حجت الاسلام. و المسلمین دکتر مدنی نژاد، عضو گروه فقه و حقوق مقارن و مدیر ویکی وحدت. از ایشون سوالی رو میخوام مطرح بکنم. بله، ظاهرا هنوز ارتباط با ایشون برقرار نشده، چند لحظه واتساپ بکنیم تا ایشون هم به جمع ما بپیوندن. ما بحث رو ادامه میدیم با جناب آقای وز شد. بسیار سلام عرض میکنم جناب آقای مدنی نژاد.
سلام علیکم و رحمت الله.
حالتون خوب؟ الحمدلله.
سلامت باشید.
ما در استودیو بحث مربوط به در حقیقت وحدت جهان اسلام رو مورد توجه قرار دادیم با حضور مهمانان گرامی که الان در خدمت جناب آقای ابوالحسنی هستیم و نگاه اصلیمون به موضوع وحدت به بهانه هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم هستش. من میخواستم از جناب عالی بپرسم ببینم که در حقیقت اون اصولی که میتواند این وحدت رو نگه داره یا روشهایی که در حقیقت میتونه این وحدت رو پایدار بکنه در سراسر جهان اسلام، از نگاه شما اونا چه مواردی رو میتونه شامل بشه؟
بله، من دارم سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان گرامی و شنوندگان عزیز برنامه و سخنم رو با صلوات بر حضرت فاطمه و خاندان طاهرینش آغاز میکنم و مخصوصا ایام ربیع رو و میلاد پیامبر گرامی اسلام رو تبریک مخصوص عرض میکنم. بله، خب اون چیزهایی که فرمودید که میشه بر حول اون به عنوان اساس تقریب و یا وحدت جمع بشن مسلمانان، خب خیلی زیاد هست، یعنی خیلی زیاد هست، یعنی محدوده خیلی زیادی رو در بر میگیره. چرا؟ چون که در جهان اسلام اهداف ما اهداف مشترکی هست، یعنی هم از جهت بحث اعتلای کلمه توحید که هدف آغازین رسالت پیامبر گرامی بودن و نیز هم مقصود نهایی همه پیامبران، مخصوصا پیامبر ختم مرتبه و ائمه علیهم السلام، تو بحث ظهور منجی هم همین اعتلای کلمه توحید و تعالی مسلمانان و بشریت در مجموع، هم از جهت دنیوی و هم از جهت اخروی. خب این یک هدف بزرگیه که همه مسلمانان توی این هدف با هم مشترک هستن. و از جهت دیگه هم از جنبه همزیستی مسالمت آمیز که اون رو نه تنها ما میتونیم به لایه بین مذهبی و بین مذاهبی در اون جهان اسلام فقط معطوفش کنیم، بلکه از همون اوائل اسلام و صدر اسلام این همزیستی مسالمت آمیز با ادیان دیگر هم بوده، یعنی با مسیحیان و ادیان دیگه، یهودیان، مسلمان زندگی میکردن و الان حتی لایه بالاتر از اون رو ما میتونیم بگیم که همزیستی مسلمان تمامی بین همه انسان ها، یعنی شرف انسانیت روی خدا متعال عطا کرده به انسان ها و خلیفه الهی قرار داده، همه مسلمانان تو جوامع اسلامی در این جهت هدف مشترک هستن که میخوان بشریت رو به بحث کمال و تکامل نزدیک کنن. پس ما و وجوه اشتراک خیلی زیادی داریم، یعنی اشتراک در هدف و اشتراک در نحوه زندگی، و تو همین جهان اسلام هم علمای بزرگ ما مثل عقل بروجردی و در جهان اهل سنت هم امثال مرحوم شیخ شلتوت و دیگر علما اهل سنت اون وجه اشتراکی مذاهب اسلامی رو چه در زمینه اخلاق که تقریبا میشه گفت که وجه اختلافی اصلا نداریم، چه در زمینه احکام که قریب 90% میگن مشترکات داریم، و همچنین در زمینه عقاید تقریبا به همین میزانه. وجوه به قول معروف اشتراک ما تو این محورهای دینی و مذهبی هم خیلی بالاست. پس اون محورهای اساسی که مسلمان میتونن دور اون جمع بشن و جهان اسلام رو به ترقی برسونن و به پیشرفت مادی و معنوی برسونن خیلی بیشتر از اون وجوه اختلاف هست، و نکته مهم هم همینجاست، یعنی اون نکته‌ای که دشمن روی اون حساس هست همین هست که این شکل نگیره، این اتحاد حد اکثری که منجر به همافزایی حد اکثری میشه شکل نگیره.
خیلی متشکرم آقای مدنی نژاد. من میتونم از شما خواهش کنم که چند دقیقه همراه ما باشید، من سوالی رو از آقای ابوالحسنی بپرسم، دوباره برگردیم خدمت شما. خیلی متشکرم، سپاسگزارم. جناب آقای ابوالحسنی آقا هم توضیح دادن این اختلافاتی رو که بهش اشاره شد بعضن، که من برداشتم از صحبت‌های جناب علی و آقای مدنی نژاد این بود که اختلافات تقریبا، یعنی تحقیقا در اصول و اینها نیست و احتمالا میل میکنه به سمت برخی مسائل جزئی تر و همین ها هست که میان اینا رو برجسته میکنن. حالا من میخوام از شما بپرسم این اختلافات رو باید طبیعی بدونیم یا بگیم بالاخره هستش، یا اصلا بگیم باید رفعش کرد؟ چون یه عده‌ای دنبال این هستن که این اختلافات رو رفع بکنن، ممکنه یه تلاش از نگاه درست منطقی تلاش چجوری بگم بیهوده ای باشه رفع اختلافات، اما ممکنه بگید نه، عقلانیش اینه که اصلا اختلافات رو بپذیریم، شما یه برداشتی دارید ما یه برداشتیم، شما یک مسیر مطالعات و پژوهش و سیره رو دنبال میکنیم، ما یک روش دیگری رو مثلا در فقه شیعه دنبال میکنیم، به نتایج دیگری میرسیم. احتمالا این که همدیگر رو بتونیم توی جزئیات هم قانع بکنیم نیست، اما میتوانیم یک زیست وحدت آمیزی با هم داشته باشیم. اینم اگر بفرمایید ممنون میشم.
ببینین بحث اختلافات حالا بسیار مباحث جزئی هستن و توی بحث اصلی دین، ببینین ما یک بحث توی بحث دین، یک بحث ایمان داریم، یک بحث دین که اون برنامه زندگی هستش. اون بحث ایمانی قضیه، ایمانی دین، تو اینها که همون اصول دین میشه، تو اینها اختلاف چندانی نداریم و مشکلی هم نداریم با اهل سنت، مگر در بعضی موارد خیلی جزئی که اون رو هم به نوعی قابل حل هستش و قابل گفتگو هستش. حضرت آقا خیلی به این قضیه اشاره دارن که این اختلافات وجود داره، باید بحث بشه، ولی جاش کجاست؟ توی مجامع علمی، نه بین مردم. چرا مردم بیشتر احساسی با این قضیه برخورد میکنن و باعث تنش‌ها و اختلافات و درگیری‌های خاصی میشه؟ این تو مجامع علمی میتونه روش بحث بشه، به یک نقطه مشترکی برسه. بالاخره دین یکی هست، پیامبر یکی هست، امکان نداره که این اختلاف خیلی ریشه‌ای باشه. باید ما با دانشمندان ما، دانشمندان دینی ما، علمای ما، با علمای اهل سنت بحث کنن، بررسی کنن، به یک نقطه اشتراکی برسن تا این مشکلاتی که الان دشمن دنبالش هستش، دامن بهش میزنه که اختلاف افکنی کنه و این جامعه بزرگ جهان اسلام تشکیل نشه، این رو جلوش رو بگیریم.
خیلی متشکرم. من تشکر میکنم از آقای ابوالحسنی و خوش آمد عرض میکنم خدمت جناب حجت الله برمسیم آقای دکتر مراد قرالو، دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی، که در استودیو در خدمتشون هستیم. آقای دکتر میشه بفرمایید نزدیک اینجا؟ بله، که میکروفون به شما نزدیک بودم. سپاسگزارم. من اگه اجازه بفرمایید مهمان تلفنی داریم، جناب آقای مدنی نژاد. سوال بعدیم رو از ایشون مطرح کنم، بعد دوباره خدمت شما برمیگردیم. آقای مدنی نژاد پشت خط هستین شما؟
بله.
من سوال بعدیم از شما این بود که بالاخره این نکاتی که اشاره کردین و آقای ابوالحسنی هم گفتن، اون کاری که الان ما وارد بحث اصلیمون هم بشیم، راهبردی که در حقیقت رسانه‌های معاند یا جریان دشمن به مفهوم عامش دنبال میکنن تا این وحدت رو مورد خدشه قرار بدن، این راهبرداشون چیه؟ یعنی از چه چیزایی استفاده میکنن؟ از چه بسترهایی استفاده میکنن؟ از چه بهانه‌هایی بهره برداری میکنن که بتونن خدشه‌ای در این وحدت ایجاد بکنن؟
خب مستحضر هستن همه شنوندگان عزیز که عنصر رسانه به خاطر اون اهمیت و تأثیرگذاری بسیار بالایی که امروز داره، باعث این عصر رو اصلا عصر رسانه بنامند. و این عنوان رسانه هم که یک عنوان عام هست و هم رسانه‌های مکتوب و هم رسانه‌های سمعی و بصری رو با کارکردهای مختلفش و با ابزارهای مختلف شامل میشه. بگیریم از بازی‌های رایانه‌ای، سینما، تئاتر تا برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای و تلویزیون و روزنامه. خب اینجا این رسانه‌هایی که ما خدمت شما نام بردیم و مخصوصاً متولیان این رسانه‌ها با برنامه‌های مستقیم و یا القاعات غیر مستقیم خودشون میتونن تکلیف و رسالت خیلی بزرگی رو در ایجاد همگرایی بین کشورهای اسلامی و جریانها و مذاهب اسلامی ایفا کنند و عهده بگیرند. به زبان دیگه ما میتونیم بگیم که این رسانه ها هستن که میتونن فرهنگسازی عمیق و گسترده رو در جامعه در جهت ایجاد وحدت و همگرایی داشته باشن. و با همین رسانه ها هم میتونیم به عنوان یک بازوی قوی در حکمرانی اسلامی و یا حکمرانی جهانی بساط تفرقه گرایی و واگرایی میان امت اسلامی رو هم برچینیم و هم اونها بیاورند. یعنی اونها تلاش میکنند با همین رسانه و با همین ابزار تفرقه رو ایجاد کنند و ما میتونیم با همین رسانه جواب اونها رو بدیم. مثلا ما به عنوان یه نمونه عینی، شاید هر کسی در اول کار با چنین صحنه‌ای از داعش برخورد می‌کرد خیلی مشمئز کننده بود، ولی خب ما دیدیم که همین رسانه‌های غربی و رسانه‌های به قول معروف خائنی که از رسانه به عنوان ارتش برای خودشون استفاده می‌کردن، اومدن و جنایات های داعش رو با اون امکانات و با اون تسهیلات و اون چیزهایی که برای داعش فراهم کردن مثل یه فیلم نمایی هالیوودی زیبا مثلا جلوه میدادند و هر طوری هم که خودشون میخواستن تفسیرش میکردن، یعنی صحنه سازی میکردن. قضیه کلاه سفید ها و اینا که تو سوریه در حملات شیمیایی ایجاد شد و بعدن هم دروغش فاش شد، خیلی راحت میومدن و تفسیر به رأی رو برای خودشون به جهان القا میکردن. خب این زمینه هایی که اینها ازش استفاده میکنن هم زمینه هایی هست که تقریبا ما دیدیم و تجربه کردیم و میدونن شنوندگان ما، یعنی از مثلا دامن زدن به اختلافات قومی قبیله‌ای و دینی مذهبی گرفته تا ایجاد اختلافات، دامن زدن به اختلافات حزبی سیاسی یا زبانی لهجه‌ای و حتی اختلاف افکنی بین کشورهای اسلامی با تحریک کردن اون نقاط اختلاف مرزی، حتی تا اینجا پیش میرن که عرصه تفرق انگیزی رو به حدود جغرافیایی بکشونن. بله،
خیلی متشکرم. من از شما تشکر میکنم آقای دکتر مدنی نژاد و اگه اجازه بفرمایید از شما خداحافظی میکنم و بحث رو با دوستانمون ادامه میدیم. خیلی ممنون از این که در گفتگوی ما هم شرکت کردیم. خدا نگهدار شما. جناب آقای دکتر قرارلو، من خواهش می‌کنم یه سلام علیکی با شنوندگان عزیز برنامه داشته باشید. من سوال رو در خدمتتون خواهم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین هو المستعان و هو المعین. بنده عرض سلام و ادب دارم محضر شنوندگان محترم و هفته وحدت رو به همه مسلمانان جهان علل خصوص ایرانیان عزیز تبریک و تهنیت و شادباش عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، ما بحث وحدت رو داریم، مقدمات بحث رو هم شنیدید. در ایجاد اختلاف بین در حقیقت گرایش های مختلف در چارچوب مذهب اسلام عرض میکنم، چه تهدیداتی متوجه جهان اسلام میشه و ما چه فرصت هایی رو از دست میدیم، یعنی با تلاشی که برای ایجاد اختلاف میشه در این حوزه؟
بله، محضرتون عارضم که در هفته وحدت که قرار داریم بنای اسلام بر وحدت اسلام و مسلمین بوده و هست و انقلاب اسلامی که شکل گرفت در همین راستا ایجاد شد و ادامه حیات میده. به هر حال در طول تاریخ این شبکه های معاند و جریان رسانه‌ای همیشه دنبال این بودن که ندای دلنشین پیامبر رحمت و پیامبر مغفرت به گوش جهانیان مخابره نشه و این منوط به زمان ما نیست، در همه زمانها بوده و تسری پیدا کرده به زمان ما. لذا ما در وقتی که جبهه معاند و جریان رسانه‌ای باعث میشه که اون اسلام ناب و حقایق دین به جهان مخابره نشه، قطعا ما در این چالشی که داریم با جریان رسانه‌ای فرصت‌های بیشمار رو از دست میدیم. یعنی اگر ما در آموزهای دینمون هست، اگر آموزهای دین آلالله و ائمه معصومون علیه السلام به جهان به درستی مخابره بشه، جهان تبدیل به مدینه فاضله میشه. لذا این فرصت‌های بیشماری در راستای کارشکنی این جریان رسانه‌ای و گروه های معاند که بر علیه اسلام دارن تراش و حرکت میکنن انجام دادن. لذا من مطلبی رو عرض میکنم محضرتون که در زمان پیغمبرم که بحث از وحدت و ندای قرآن بود، این گرایش های با ایجاد گرایش های مختلف مانع میشدن که حقایق اسلام به گوش جهانیان برسه. لذا همانطور که مستحضر هستین حضرت علی و شنوندگان محترم، کارسازترین سلاح رسول خدا در برهه دعوت و در کار دعوت به اسلام پیام نهفته در آیات قرآن کریم بود که قرآن از بنیادهای آفرینش، وحدت آفریدگار و غایت مندی هستی و ضرورت کمال انسانها که در پهنه زمین هست سخن می گفت. پیامبر خدا با این روش دلها رو به سوی خودشون جلب میکردن، یعنی به دلهای مؤمنین و مسلمانان و ملتها حکومت میکردن. اینا دشمنان بر نمیتابیدن، لذا اون موقع هم مانع میشدن ندای دلنشین رسول الله، ندای قرآن کریم به گوش دیگران نرسه. لذا اولین واکنشی که در اون زمان مشرکان مکه انجام دادن، تحریم کردن شنیدن ندا و صدای قرآن بود توسط اون کسانی که به پیامبر خدا مراجعه میکردن، یعنی تحت تأثیر قرار میگرفتن. لذا این همیشه این بوده و هست که نذارن حقیقت دین، حقیقت دین اسلام به گوش دیگران برسه، تا اسلام اون نظری که هستش که به در جهان انشاءالله به همه ادیان ها غالب خواهد شد محقق میشه. دومون